بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وهل يثبت للموكلين إذن مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة إشكال مرحوم شيخ وچیل ها رو به سه قسم تقسیم کرد: وچیل فی انشاء العقد، وچیل مطلق تام الاختیار، وچیل فی البیع. فرق دومی با سومی در این است که در وچیل مطلق، در وچیل تام، وچیل مفوض، هم عقد البیع هم فسخ البیع، هم جهت سلبی هم جهت ایجابی در دست وچیله. اما در وچیل فی البیع فقط جهت ایجابی در دست وچیله، فقط حق دارد بخرد بفروشد، مثلا مجر وچیل فی الشرائه، لاچن حق ندارد فسخ کند، نقض کند، اقاله کند. ما در وچیل دوم بحث میکنیم. وچیل اول رو تمام کردیم و شیخ معتقد شد این نوع وچیل خیار مجلس ندارد. در وچیل دوم معتقد شد دارد، چون وچیل تام الاختیاری است، صدق می کند البیعان المتبایعان. بعد میاد میگه در این فرض آیا برای موکل هم خیار مجلس هست؟ یعنی هم با این چه برای وچیلین هست، برای موکلین هم هست که برای چهار نفر خیار مجلس باشه؟ چنانچه علامه در تذکره برای موکل هم خیار مجلس قائل بود. متن تذکره ای که اول بحث خوندیم اینطوری بود: تعلق الخیار بهما و بالموکلین مع حضورهما فی المجلس. ایشون میفرماید خب دو جنبه داره، یعنی اشکالون، یعنی دو جهت داره. یه جهت این است ممکنه بیاییم بگیم البیعان المتبایعان، تبادر فقط متعاقدانه. خب اونایی که میخوان موکل را خارج کنن این گونه ادعا دارن که بیعان یعنی متعاقدان، متبایعان یعنی متعاقدان. خب موکل چه عقد نمیخونه، وچیل عقد میخونه. پس برای موکل خیار مجلس نیست. جهت دوم که با این جهت دوم تقویت کنیم که خیار مجلس برای موکل هم هست، بررسی حکمت خیاره که اصلا این خیار مجلس برای چه جهتی جعل شده. میدونید که بعضی خیارات تأسیسی هن، از طرف شارع تأسیس شدن، تعبدن مورد قبوله، حتی عرف هم ممکنه قبول نکنه. خیار مجلس از اونهاست، خیار حیوان از اونهاست، در عرف نیست. خیار شرط و خیار غبن و خیار عیب در عرف است. به همین خاطر اون خیارات امضائیه، ولیکن این خیار مجلس تأسیسیه. در بعضی از نصوص اومدیم برای صاحب ماله چه ارفاق در نظر گرفته شده، براش تأمل کنه تا از مجلس خارج نشده. اگر تأملش به اینجا رسید که پس بده حق داشته باشه، خب برای صاحب ماله چجور شما اینجا میخواید صاحب مال رو محروم کنید؟ موکل یعنی صاحب مال دیگه. به همین خاطر این حکمت بی اچمت خیار مزده اقتضا می کند برای موچل هم ما خیار مزدس قائل بشیم، مگر اینکه یک فردی بیاد ادعا کنه خیار مزدس مباشرت در عقد شرط دخیله. اگر فردی مباشرت در عقد داشته باشه این خیار براش ثابت نمیشه، این ادعا رو بکنه، چون ما این ادعا رو فقط میتوانیم از راه البیعان ادعا کنیم، چه بگیم این البیعان به غیر عاقد صدق نمیکنه. اینم که درست نیست، البیعان یعنی فروشنده، موکل هم در عرف فروشنده بهش میگن، این عنوان براش صدق میکنه. در هر حال مرحوم شیخ این وجه دوم رو انتخاب میکنه. خب اگر وجه دوم رو انتخاب کردیم، اینجا در عرض هم چند نفر خیار مجلس دارن، وکیل و موکل در بحث مشتری، وکیل و موکل در ایجاب و بایع. این حداقل بشه. خب اگر وکیل برای خودش وکیل انتخاب کنه، یعنی این وکیل تا مال اختیار بود دیگه، اون وقت دو گروه از وکیل ها خیار مجلس دارن، زیادم می شد، از چهار نفرم می رفت بالا. در هر حال حداقل نشید. در اینجا یه مقدمه من برای توضیح مطلب شیخ عرض کنم. ما در مباحث دیگر خونده ایم اذا دار الامر بین الفسخ و الاجازه، فسخ مقدمه. اگر یکی اجازه داد یکی فسخ کرد، فسخ مقدمه. مثلا در خود اصیلین، خود بایع و مشتری زمانی که اصیل باشن، یکی گفت من اسکت تو خیار مجلسی، اون یکی فسخت. به زمان نگاه نمی کنن که کدومش اول گفت، اون نسبت به خودش گفت من عقد رو لازم کردم، عقدی که در او من حق خیار فسخ داشتم، حق خیارم رو ساقط کردم و لازم کردم. این نسبیه، نسبت به خودشه. این فرد که گفت فسختو او مقدمه، ولو زمانم بعدن گفته بشود. این نوع در غیر این بحث خیار مجلس که به این نحو تعدد حقوق هست قبول دارن. خب اینجا هم اینطوریه؟ میگه نه، اینجا هر طرف یه دونه حق خیار داره. اینطور نیست که حق خیارهای متعدد برای طرف ایجاب است، حق خیارهای متعدد برای طرف قبول است. نه، یه خیار است، این حق خیار رو، این امتیاز رو وکیلم میتونه اجرا کنه، موکلم میتونه اجرا کنه. به همین خاطر هر کدام اول انتخاب کردن اون مقدمه. مثل اون بحث فسخ و اجازه نیست که از دو طرف بود، اینجا چون یک طرفه است، یعنی در یک طرف متعدده، این تعدد در یک طرف سبب میشه هر کدام از اون گروه اعمال کرد، چه به شکل فسخ چه به شکل امضا، او مقدم باشد. بخونیم این قسمت رو. این درس ها نسبت به درس های قبل آسانه. و هل یثبت للموکلین، آیا این خیار مجلس برای دو موکل ثابت است؟ ایزن، ایزن معناش این است ما چه معتقد شدیم فل اقوا ثبوته لهما، برای وکیلین چه ثابته، همراه با ثبوت به وکیلین برای موکلین هم ثابته یا نه؟ البته به شرط این که مع حضور هما، موکلین حاضر باشن، و الا حاضر نباشن دیگه اون شرایط خیار مجلس رو نداره. چما تقدم من تذکره، چنانچه در از تذکره خوندیم که معتقد بود ثابته. آیا ثابته یا نه اشکالو؟ دو دو جنبه داره. من تبادر المتعاقدین من النس، یه جنبش این است ادعا کنیم متعاقدین از نس تبادر میکنه، یعنی از نس ز البیان المتبایان متعاقدان تبادر میکنه. حتی این نوع استدلال کننده ها قبلا خوندیم میگفتن شخصی قسم خورده بر این چه بیع نکند میتواند وکیلی انتخاب کند، او بیع کند، او بشه البیه البایه. البته ما قبول نکردیم، ولی این ادعا کنندگان این حرف هم ادامش زدن. و قد تقدم عدم و هنس الحالف الا ترچل بی به بیع وکیلی، قبلا خوندیم چه اینا میگوین، ما قائل نیستیم، ما چه هنس صدق نمی کنه، اینجا سوجندش رو شکست صدق نمی کنه. شخصی چه سوجند خورده بر ترچه بی، چه هنس صدق نمی کنه به بیع وکیلی، به وسیله خرید وکیلش یا فروش وکیلش، اگر قسم بر ترچه فروش شرده به وکیلش بسپارد بفروشد، اینجا قسمشو نشکسته. اینا مدعی این بودن، این یه جهتش. جهت دوم، و من ان المستفاد من ادله سایر الخیارات، اونی که استفاده میشه از دلیل های سایر خیارات، و خیار حیوانی که المقرون به هذا الخیار در بعضی نصوص. ببینید چون در سایر خیارات و خیار حیوان جملاتی هست که از اون جملات این برداشت میشه که این خیارات برای صاحبان مال وضع شده به نفع اونها، ارفاق اونها، این هم چون وحدت سیاق داره با اونها این استفاده میشه. کون الخیار حق لصاحب المال، خیار اصلا به عنوان حق صاحب ماله. اگر این خیار به وکیل هم رسیده از باب این که وکیل نیابت داره، وکالت داره، به او رسیده. شرع ارفاقن له، این خیار برای ارفاق برای صاحب مال جعل شده. و ان ثبوته للوکیل نائبن انه یستلزم ثبوته للمنوب، شما چه قائل شدید برای وکیل ثابته، این مستلزم این است قبل از این قائل بشوید که این خیار برای منوب ان موکل هم ثابته. البته ایشون وکالت رو با نیابت اینجا یکی آورده، با اینکه نیابت یک جهت دیگری است، اونم یه نوع وکالته، ولی شخص جای شخص میشینه. به همین خاطر ما نیابت در امام رو برای فقیه مطرح میکنیم، نه وکالت رو. شخص جای شخص میشینه، در وکالت فعل جای فعل میشینه، فعل الموکل، فعل الوکیل، فعل الموکل. اما در نیابت شخص نائب یقوم و المنوب ان، این تنزیل ها فرق میکنه. ولایت فقیه از باب وکالت نیست، وکالت از امام، یا از باب نیابت از امامه، یا اصلا جعل مستقل ولایت است از طرف خدا بر فقیه، یا نیابت فقیه یا ولایته، وکالت نیست. در هر حال ایشون اینجا اون دقت رو در عبارت نداره. ثبوت این خیار برای وکیل چون نایب از موکله هست، به خاطر اون بررسی فلسفه خیار، این مستلزم این است قبل از این که به وکیل بدن، قبل از او به موکل باید باشه. شما چه به وکیل قائل شدید، پس باید این لازمش این است به موکل هم قائل بشی. الا ان یدعا مدخلیت المباشره للعقد، مگر اینکه بیایید ادعا کنید چه بعده، برای موکل هم میشه، از آن از او ناشی شده، اما زمانی که موکل خودش عقد رو مباشرتا انجام بده، الا اینکه ادعا بشه در خیار مجلس مباشرت برای عقد دخالت داره. فلا یثبت لغیر المباشر، برای غیر مباشر اون موقع ثابت نمیشه. این دو جهت. البته برای جهت دوم ادله دیگری هم میشه به کار برد. شما خودتون در نوع اول بحث کردید که البیان بر این صدق میکنه، بر موجد. ما متعاقدات نداریم که در روایات در نصوص، البیان المتبایان داریم. شما اون ورشو سلب میخواستید بکنید چه برای عاقد صرف نیست، از او انصراف داره، مگر اینکه بیایید البیان رو اینگونه محدود کنید چه البیان به عاقد میگن، عاقد مالک، یعنی دو تا قید داشته باشه، هم عاقد باشه هم مالک باشه. اینم ادعای صرفه. البیان به این نوع وکیل هم میشه گفت البیان، چون عاقد تام الاختیاره. به موکل هم میشه گفت البیان. البیان کسی که فروش دست اوست، چون وکیل تام الاختیاره فروش دست اوست، چون موکله اصلا فروش وکیل هم دست اوست، هر وقت بخواد اون رو از وکیل وکالت عزل میکنه. پس به شکل تسبیبی فروش دست موکل هم هست، البیان صدق میکنه. در عرف هم اینطوریه، در عرف هم شخصی که به فردی وکالت داده خونش رو بفروشه، بعد از اینکه فروخت وکیل، میشه به موکل نسبت داد چه با بیتهو، خونش رو فروخت رفت از اینجا، با اینجا ممکنه وکیلش فروخته ولو وکیل تام الاختیارم بود، لاچن در عرف میشه البیان برای موکل استعمال کرد. اینم بحث خود از خود دلیل البیان، عنوان المتبایان استفاده کنیم که شیخ اینجا دیگه زیاد تأکید نداره. ولکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قوه، وجه آخری که بیاییم بجیم برای موکلان هم خیار مجلس هست، خالی از قوت نیست. خب اگر شما این گونه قائل شدید، پس در هر طرف چند نفر صاحب حق شد، چند نفر خیار مجلس پیدا کرد. میگه بل فهینیزن فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره. بعضی وقتا تحقق میابد در یه عقد واحد برای اشخاص زیادی خیار، من طرف واحد. اگر ممکنه یک طرف اصالتی باشه، اونور وکالتی باشه، خب برای اصالتی فقط خیار مجلس برای خود فرده، اون طرف دو نفره، من طرف واحد و من طرفه. خب اینجا طبق اون قاعده ای چه خونده اید نمیشه ها، هرچس فسخ کند مقدمه، نه، اینجا هرچس مقدمن اعمال خیار کند، اما به اسکاتی اما به فسخ عقد، اون مقدمه. فکل من سبق من اهل طرف الواحد الى اعماله، هرچس از اهل طرف واحد، هر کدام دو تا گروه هن، یه امتیاز دارن، اون امتیازشون رو سوختن، چه با الزام العقد سوزاندن چه با فسخ العقد، دیگه نوبت به اون افراد اون گروه دیگه نمیرسه، اون امتیاز سوخت. فکل من سبق من اهل طرف الواحد لا اعماله، اعمال این خیار نفذ و سقط خیار الباقین، دیگه اون نافذ میشه، خیار باقین ساقط میشه، چون یه خیار بود برای همشون. خب این اعمال کند چگونه اعمال کند؟ فرق نمی کنه به لزوم العقد او به انفساخی، این جر مجرور متعلق است به اعمال، با اعمال کند به وسیله لزوم عقد یا انفساخ عقد. و لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز. به این مقام، مقام این نیست فسخ و مقدم بر اجازه میکنن، اون مقام جاییشه اعمال از این طرف باشه، فسخ از طرف مقابل باشه، یعنی این کارها رو اون طرفین انجام بدن. اینجا در یه طرف اشخاص متعدده، در یه طرف وقتی اشخاص متعدد یکی اعمال کرد، اون یکی ها دیگه حقی ندارن، اون حق رو اجرا کردن. خب در خیار مجلس غایت هست، این خیار مجلس ازفترگا تا زمانی سه متفرق نشدن، وقتی متفرق شدن دیگه خیار مجلس ساقط میشه. خب در این گونه جاها معیار تفرق موکلینه یا تفرق وکیلینه یا تفرق و همه این هاست. میفرماید خب چون ما معتقد شدیم برای همه اینها خیار مجلس است در یک طرف، از اون در طرف دیگر هم برای همشون، اگر یک نفر باقی بماند از هر کدام بازم خیار مجلس است، هنوز متفرق نشدن صاحبان خیار. ثم علی المختار من ثبوته للموکلین، بنابر اختیار ما چه قائل شدیم برای موکلین هم خیار ثابته. خب اون غایت رو در کجا اعمال کنیم؟ فهل عبرت و فی، عبرت در اعتبار شرط در این خیار به تفرق هما ان مجلس هما، به این است که این دو موکل از مجلسشون متفرق بشن حال العقد. البته اینو ما قبول نکردیم ها، چون ما این بنابر مبنایی است که ما شرط حضور اینها در عقد رو قبول نکنیم، شرط نکنیم. ما گفتیم نه، ما حضور هما، چون حضورشون در مجلس عقد و شرط دونستیم، این فرض اول جایی حضور اینها رو شرط ندانیم در مجلس عقد، بگیم با هم در یه جای جمع بشن، که ما اینو قائل نبودیم. دقت کنید، این سؤال فرض اولی جایی که مبنامونو در حضور موکلین عوض کنیم. ما معتقد شدیم موکلین زمانی خیار مجلس دارن که در مجلس عقد باشن، اما اگر اینو عوض کنیم بگیم نه، موکلین خودشون در یه جای جمع بشن ولو در مجلس عقد نباشن، اونا خیار دارن. خب اون موقع این احتمال میشه مطرح کرد، آیا این موکلین که در یه جایی با هم جمع شدن متفرق شدن از اونجا معیاره؟ در حال عقد یه جایی بودن، خونه خودشون با هم نشسته بودن، وکیلین در بنگاه بودن، اینا از هم جدا شدن وقتی حال العقد در خونه مجتمع بودن، تا وقتی که از هم جدا نشدن خیار دارن، جدا شدن خیار ندارن. این یه احتمال. او ان مجلس العقد، که ما اینو تقویت کردیم، یا متفرق موکلین از مجلس عقد میاره، یا نه اصلا موکلین میرار نیست، به تفرق متعاقدین. این معیاری نست که متعاقدین متفرق بشن از به تفرق متعاقدین، اتفس به تفرق هما، اعتبار در خیار مجلس تفرق متعاقدین نه تفرق موکلین. او به تفرق الکل، احتمال چهارم این است بگیم نه، کل اینها باید متفرق بشن. منظور از کل این است از یک طرف همشون بره. فلذا اگر از یک طرف یه نفر موند، از اون طرف هم یه نفر موند، بازم خیار مجلس هست. فیکفی بقاء اصیل مع وکیل الاخر فی مجلس العقد. کفایت میکند یک نفر اصیل مونده، حتی اصیل یعنی موکل، مونده با وکیل اون یکی، چون یه نفر از هر گروه موندن در مجلس عقد، این کفایت میکنه برای هنوز خیار مجلس. وجوه اقواها الاخیر، اینا احتمالاتی است، اقوای این وجوه اخیریه. چرا؟ چون شما در مرحله قبل قائل شدی که همه اینها خیار دارن. چون همه اینها خیار دارن، پس این صاحبان خیار تا متفرق نشدن خیار دارن. چون حدیثی که میفرماید البیعان بالخیار، اون حدیث اون تفرق رو برای صاحبان خیار شرط دونسته. اون البیعان که خیار دارن متفرق نشده اند خیار دارن. اینجا هم که شما قائل شدید به خیار، ثبوت خیار برای وکیلین و موکلین، از این باب بود چون ها رو البیعان حساب کرده بودید. تا هست البیعان، یه نفرم باشه خیار، حق اعمال خیار داره. اینم قسم دوم وکیل. قسم سوم وکیل، وکیل فی البیعه، جهت ایجابیش. اینم که روشن با بیاناتی که قبلا شیخ داشت، برای این خیار نیست، چون این حق فسخ نداره، حق اقاله نداره. و این لم یکن مستقلن فی التصرف، اگر مستقل در تصرف نباشه در مال موکل، وکیل مستقل مفوض نباشه، تام الاختیار نباشه، قبل العقد بعد العقد. قبل العقد یعنی چانه زدن رو، نرخ گذاری رو، اینا رو وکیل نیست. بعد العقد، بعد العقد هم میشه وفا به عقد و فسخ عقد، اینا رو وکیل نیست، فقط برو بخر اینو. بل کان وکیلم فی التصرف علا وکیل معاوضه، وکیل در تصرف به شکل معاوضه، برو بخر، فقط انشای عقد نیست، پولو بده بخر. اون بعده رو من به وفا به عقد معنا کردم، نه، اونو وکیله. بعد از عقد، احکام عقد بعضی هاشو وکیله، جهت سلبیشو وکیل نیست. کما ازا قال لهو، مثلا موکل به وکیل میگه چه اشترلی عبدن، برو از بازار برای من یه برده بخر. از ظاهرو برده بخر، نه اینکه خیار از در مجلس، از خیار مجلس هم استفاده کن، برای خودت شرط فسخ بذار، نه، فقط برو بخر این پولو، برو جهت ایجابی عقدو این داره. یه مقدار عبارت بعدهو باید تبیین بشه. بعدهو هم وفا به عقد و صدق میکنه، هم فسخ العقد، با اینکه مراد شیخ فسخ عقده، و الا وفا به عقد پولو میده عبدو میگیره، این وفا به عقد قبض و اقباض رو وکالت داره، لکن فسخ و وکالت نداره. فظاهرو هینیزن عدم الخیار دل وکیل. با این موضوع شناسی که وکیل به این نحوه، ظاهر این است که این وکیل خیار ندارد. چرا؟ چون اصلا از دایره وکالتش خارجه. لال انصراف الاطلاق لا غیر ذلک، نه به خاطر این که ادعا کنیم که این نوع وکیل از البیعان خارجه، نه، این وکیل رو البیعان شامله، ولیکن ما در دلیل دوم یه حرفی زدیم، اون دلیل دوم رو اینجا اجرا می کنیم. هر البیعانی خیار مجلس نداره. دقت کنید، ایشون نمی خواد بجه این نوع وکیل لیس بیه، لیس متبایه، کان بیان، کان متبایان، اصلا برای بی وکیل شده، لیکن هر بیعی خیار مجلس نداره. اون بیعی خیار مجلس دارد چه حق ردم داشته باشد، چون خیار سلطنت بر استرداده. وقتی این سلطنت بر استرداد معنا دارد چه سلطنت بر ردم داشته باشی. این نوع وکیل سلطنت بر رد نداره، دیگه برده رو خرید، مال موکله. موچل میتونه برده رو برگردونه، وچیل این دایره اختیارات رو ندارد. چون سلطنت بر رده ندارد، این موضوعست برای این حکم چه تو سلطنت بر استرداد داری. خب پس ما از این بیان یه نکته دیگری هم فهمیده میشه. پس ما برای البیان یه معنای دیگری در خیار مجلس مطرح کردیم. هر البیعی خیار مجلس ندارد، اون البیعی خیار مجلس دارد، چه حق و ردم داره، سلطنت بر ردم داره. من ان اطلاق ادلت الخیار بل لما ذکرنا فی قسم الاول، به خاطر اون دلیلی که در قسم اول توضیح دادیم، دلیل دوم. اون دلیل دوم چی بود؟ این بود که اطلاق ادله خیار، ادله خیار چه مطلق اومده، این مسوگون، این اطلاقش مسوگ، یعنی در این سیاقه، در این فضاست. چون گفته تو حق استرداد داری، ولو حق ردم نداشته باشی، حق استرداد داری، این قیدو زده. نه، میگید وقتی چه گفته تو حق استرداد داری، یعنی مفروغون انه گرفته حق رد داری. اطلاق یعنی بدون اینکه قید بزند، ولو حق ردم نداشته باشی، این قید نداریم. این اطلاق که تو حق استرداد داری، سیاقش اینه که مفروغون انه گرفته تو حق رد داری. مسوگون لعفادت سلطنت کل من العاقدین، این خیار سیاقش این است سلطنت بدهد به هر کدام از این عاقدین. سلطنت چی؟ علاما نگله انهو، سلطنت بر استرداد، سلطنت بر این که از اون کالایی که از اون نقل شده نسبت به منتقلون ان تو سلطنت داری، چه برگردونی، پس بگیری. بعد الفراغ ان تمکنهی من رد منتقل، بعد از اینکه مفروغ در نظر گرفته که این حتما سلطنت دارد بر این که رد کند، برگرداند اونی که منتقل به او شده. یعنی موضوع خیار مجلس یا هر خیاری، ایشون چون این حرفو کلی میخواد بگه، موضوع خیارات سلطنت بر رده. اگر شما سلطنت بر رد دارید، این مفروغون ان، پس سلطنت بر استرداد دارید. به همین خاطر آخ برای البیان خیار مجلس جعل شده، پس حتما من میتونم برگردونم هم. میگه نه، حکم اثبات موضوع نمی کنه. فلا تنحز، این ادله خیار نمیتونن اثبات این تمکن رو بکنن. این دشکف تمکن، کدوم تمکن؟ سلطنت بر رد. این خیارات سلطنت بر استرداد رو اثبات میکنه، اما موضوع سلطنت بر رد. سلطنت بر رد رو با این ادله نمیشه اثبات کرد، چون حکم موضوع رو اثبات نمیکنه. خب ممکنه بیاییم بگیم نه، الناس و مسلطون علا اموالهم، اینجا تخصیص خورده با خیار مجلس، وچیل اینجا چون متعاقده، چون بیعان صدق میکنه، پس حق دارد برگرداند. چجور هم چون اینجا حق استرداد بهش دادن و استردادم متوقف بر رده، باید حق داشته باشی برگردونی تا پس بگیری. این روایات حق استرداد آوردن، خب لازمه حق استرداد حق رده، این حق لازمش هم قبول میکنیم. میاییم میگیم که الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص میخوره. درسته این حدیث عام است، موکل از باب اینکه مال موکل این مال بعد از انتقال به او انتقال یافته، ولیکن وکیل میتواند این سلطه مطلقه صاحب مال رو محدود کند. میگه نه ما این دلیل رو نداریم، شما از راه اثبات حکم میخواید اثبات موضوع بکنید. ولال تخصیصه، این ادله خیار این قدرت رو ندارن که تخصیص بزنن اون قاعده سلطنت هر مالک رو بر مالش. لتخصیص ما دل لا سلطنت الموکل لا منطقه لعلی، منطقه لعلی یعنی مثلا این عبد و وکیل خریده اوورده مال موکل شده، دیگه مال موکله، وکیل حق نداره اینو رد کنه برگردونه. الناس مسلطون علی اموالهم، نمیذاره. میگه نه این ادله خیار میاد تخصیص میزنه. نه نمیتونه تخصیص بزنه، ادله خیار مفروغون انه گرفته این قدرت بر رد رو. اگر قدرت بر رد نداره اصلا حکم نمیاد. چه این سلطنتی چه المستلزمت لعدم جواز تصرف الوکیل فی، چون الناس مسلطون علی اموالهم قبلا خوندیم دو تا پیام داره، یه پیام ایجابی داره که این فرد صاحب مال میتواند بفروشد این مال رو، هبه بکند، هدیه بدهد، صدقه بدهد، اینو وقف کند. این جهت پیام ایجابیش. پیام سلبیش هم دیگران عق ندارن. الناس مسلطون علی اموالهم پیام سلبیش هست، این هست وکیل تو حق نداری در مالی که به من منتقل شده تصرف کنی. این پیام سلبیش اینه. المستلزمت، این سلطنت موکل مستلزم این است تصرف وکیل جایز نباشد در اون منطقه لیلی. چجور میخواست تصرف کنه؟ به ردهی الی مالک الاصلی، چه تصرف کند بتونه اینو برگردونه به مالک قبلیش. مالک اصلی منظور مالک قبلیش. اینو نمیتونه و ادله خیارم نمیتونن این قاعده سلطنت رو تخصیص بزنن، چون ادله خیار فقط حکمی به عنوان حق استرداد اثبات می کنند. البته به کدوم اشخاص؟ اشخاصی که حق رد دارند، این قدرت و سلطنت رو دارند. چون وکیل این قدرت و سلطنت رو نداره، برای او این حکم نمیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.